عقربه‌های ساعت به ساعت 13:30 دقیقه میرسن و نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه نوبت نخست رادیو اقتصاد با نام خوش چین.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا، خوش آمدید به خوششین امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم روز خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظه های بهتری در انتظارتون باشه. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان عزیز کشورمون و برنامه امروز رو تقدیم این تلاشگران میکنیم. خوشچین تنها برنامه تخصصی در حوزه کشاورزی هست که تلاش میکنه به کمک کارشناسان مؤسسات و مراکز تحقیقاتی نکات جدید و کاربردی ترویجی و علمی رو ارائه بکنه. اگر بهره بردار این حوزه هستید و یا علاقه‌مند به مباحث مختلف کشاورزی، شنیدن این برنامه رو به شما پیشنهاد می‌کنیم. حبوبات از جمله مهمترین محصولات زراعی هست که در اکثر مناطق کشورمون به خصوص استانهای سردسیر تولید میشه که کشتهای دیم این محصولات به دلیل شرایط اقلیمی کشورمون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. با خبر شدیم در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور طرحی با عنوان پایش و ارزیابی بیماری‌های حبوبات و گیاهان علوفه‌ای در حال اجراست و پیش‌بینی میشه به کمک این طرح روند تولید حبوبات با شرایط بهتری انجام بگیره و به بهره برداران برای مبارزه با بیماری‌های شایع حبوبات ارقام جدیدی معرفی بشه. برای آشنایی با واحد پایش در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر صابر گلکاری، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، تا از اطلاعاتشون بیشتر بهره مند شیم. آقای دکتر گلکاری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام و خسته نباشید، در میتونم خدمت شما در باید از دوزی همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
زنده باشید. آقای دکتر، ما اخیراً متوجه شدیم که یک واحد به اصطلاح پایش و ارزیابی بیماری‌های حبوبات و گیاهان علوفه‌ای در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به اصطلاح مورد بهره برداری قرار گرفته. حالا حدس و گمان خود ما این هستش که با توجه به افزایش سطح زیر کشت حبوبات یا گیاهان علوفه‌ای، طبیعی است که خطراتی هم که ممکنه که این سطوح کشت رو تهدید بکنه بیشتر است. احتمالاً ممکنه که افتتاح این واحد هم برای پایش مرتبط با همین قضیه باشه. می‌خواستم این رو از قول شما به عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بشنویم که اصلاً هدف از ایجاد و راه اندازی این واحد پایش چی هست؟
بله، همونطور که جناب‌عالی فرمودین، در واقع برنامه‌های وسیع در حال حاضر توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و همینطور مؤسسه تحقیقات دیم کشور برای توسعه کشت اصطلاحاً گیاهان جایگزین که از برحال شامل حبوبات و گیاهان علوفه‌ای هم هست در حال اجرا هست. هدف این برنامه ها در واقع پایداری بیشتر تولید محصول در زراعت دیم کشور هست. با توجه به برنامه هایی که برای گسترش سطح زیر کشت این گیاهان در حال اجرا هست، لازم بود که به منظور کاهش آسیب پذیری تولید این گونه محصولات، ما واحدی رو تحت عنوان واحد پایش و ارزیابی بیماری های این گیاهان در کشور داشته باشیم. هدف از در واقع راه اندازی این واحد این هست که همکارانی که در این واحد مشغول به کار هستند به طور مستمر عوامل بیماریزای این گیاهان رو در سطح کشور دمآوری، شناسایی و رصد می‌کنن. منتظر هستیم که در واقع عوامل بیماریزا موجودات زنده هستن که در طبیعت جمعیت این عوامل به طور مستمر در حال تغییر و همراه با بروز نژادهای تازه است که میتونه بیماریزایی شدیدتری رو داشته باشه و محصول ما رو دچار خسارت شدید بکنه. این واحد در واقع شناسایی مستمر این عوامل رو انجام خواهد داد. در این حال در کنار این جمع‌آوری و شناسایی، ارزیابی ارقامی که معرفی شدن و یا لاین‌های امیدبخشی که قرار هست در سال‌های آتی معرفی بشن رو انجام میده با نژادهایی که شناسایی کردن.
درست.
و به این ترتیب ما در واقع تولید ما این محصول رو در سطح کشور از لحاظ بروز خطر بیماری‌های اپیدمیک و فراگیر حفاظت می‌کنه و به نوعی در واقع یک اقدام فداکارانه غیرعامل محسوب میشه برای کاهش آسیب پذیری ما در زمینه تولید این محصولات مهم در سیستم زراعی دیم کشور.
درسته. آقای دکتر، این طرح الان کدوم استانهای کشور رو در بر خواهد گرفت؟
بله، در واقع سطح پوشش این واحد کل کشور هست، به ویژه استانهایی که خب زراعت حبوبات، گیاهان علوفه‌ای، دیم در اونها بیشتره، از آذربایجان گرفته تا کرمانشاه، کردستان، لرستان، اغلب در واقع در سطح کشور هر جایی که زراعت این محصولات هست این پایش و شناسایی و همینطور ارزیابی به طور مستمر سالانه انجام خواهد شد. البته ما در کشورمون برای سایر محصولات مهم به عنوان مثال در مورد زنگ غلات این همچین واحدی رو قبلا داشتیم، ولی در مورد حبوبات این نخستین بار است که واحدی در خصوص پایش بیماری‌های این گیاهان در کشور راه اندازی میشه و این کار رو افتضاح خواهد کرد.
بله. آقای دکتر گلکاری، می‌خواستم که به سطح زیر کشت حبوبات در کشورمون اشاره بکنید، منتها با این نگاه که به لحاظ اقتصادی با این میزان تولید وضعیتمون به چه صورت خواهد بود.
عرض کنم که حالا بر اساس آمارهایی که ارائه شده سطح زیر کشت حبوبات در حال حاضر حبوبات دیم البته حدود 700 تا 800 هزار هکتار هست، ولی خب با توجه به ارقام جدیدی که معرفی شده در سالهای اخیر، به ویژه این که ما قبلا در کشور ارقام متحمل سرما نداشتیم و به همین خاطر کشت حبوبات دیم ما در مناطق سردسیر که بیش از 60% اراضی دیم کشور رو شامل می شد خیلی محدود بود، با ارقام متحمل سرمایی که معرفی شده و کشت پاییزه و انتظاری حبوبات دیم رو در واقع امکان پذیر کرده، ما انتظار داریم که این سطح کشت افزایش قابل توجهی رو در سالهای پیش رو انشاءالله خواهد داشت و به همین دلیل با همین پیشبینی این واحد هم راه اندازی شد.
بله، خیلی متشکرم.
بذر در دل خاک جان می دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، در خدمت آقای دکتر صابر گلکاری عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم هستیم و قصد داریم در مورد ایجاد واحد پایش و و ارزیابی بیماری‌های حبوبات و گیاهان علوفه‌ای صحبت رو ادامه بدیم. از شما هم خواهش می‌کنم که همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر، در مورد سطح زیر کشت حبوبات در کشورمون فرمودید و اهمیت این مسئله، الان میخوام که اشاره هم داشته باشید به این که این سطح زیر کشت ما چقدرش اختصاص به کشت آبی داره، چقدرش اختصاص به کشت دیم به اصطلاح.
در مورد حبوباتی که من عرض میکنم بیشتر شامل نخود و عدس هست. در واقع در خصوص نخود میتونم این رو عرض کنم که بیش از 90% تولید این محصول به زراعت دیم اختصاص داره و در مورد در واقع عدس هم به همین ترتیب.
آقای دکتر گلکاری، در مورد بیماری هایی که به اصطلاح میتونه برای حبوبات ما تهدید باشه، مهمترین بیماری ها الان در کشور ما شامل چه بیماری هایی میشه؟
بیماری برق زدگی و همینطور بیماری انواع فوزاریوم بوته از بیماری های مهم هستن که در حال حاضر بیشتر تحت تاثیر قرار میدن و ما البته عرض کردم ما تا به حال در این زمینه در زمینه بیماری های حبوبات ابزار کافی رو یا اون نظارت مستمر رو نمیتونستیم اعمال بکنیم، ولی امیدواریم که در خصوص این دوتا بیماری مهم که در واقع بیشترین تاثیر رو خسارت رو هر سال به حبوبات دیم وارد میکنن، ما انشالله با وجود راه اندازی این واحد جدید خواهیم تونست که تا حد زیادی ارقام متعامل و مقاوم رو معرفی بکنه و خسارت این بیماری ها رو کاهش بده.
درسته. آقای دکتر، توی به اصطلاح این پروژه ما کدوم بیماری ها رو بیشتر مد نظر قرار میخواییم بدیم؟ همون بحث برق زدگی و فوزاریوم رو؟
بله، انواع فوزاریوم بود.
درسته. وقت تو کدوم استان ها بیشتر شایع است اینها؟
در استان های سرسیر ما هم هست، در استان اردبیل، در لرستان، ایلام، این ها استان هایی هستن که بیشتر تحت تاثیر این بیماری ها قرار میگیرن و کاهدودی در کرمانشاه.
درسته. وقت این بیماری هایی که میزنه به این محصولات ما برای محصولات آبیمون و دیممون متفاوت هست یا اینکه نه مشترک هم دارن؟
این بیماری ها میتونن مشترک باشن.
خب
ولی خب در حال تمرکز ما الان بیشتر روی مثلا تاثیر بیماری ها در زراعت دیم هستش.
درست.
بسیاری از این بیماری ها به طور همزمان میتونن هم حبوبات دیم و هم حبوبات آبی رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای دکتر گلکاری، میخوام برگردم سراغ خود تر و این رو مطرح کنم که در این تر قرار هست مشخصا ما چه کاری رو انجام بدیم؟ آیا قرار هست از تکنولوژی خاصی به اصطلاح استفاده بکنیم؟ اصلا ما به صورت تکنولوژیک یا فناورانه وارد این تر باید بشیم برای اجرای این تر؟ از فناوری چیزی میخواییم استفاده بکنیم؟
واحد پایش ما مشتمل بر در واقع سه قسمت، یه قسمت آزمایشگاه هست.
خب
همکاران ما با سفرهایی که به مناطق مختلف کشور خواهند داشت با جمع‌آوری در واقع نمونه‌های بیماری از مناطق مختلف کشور عوامل بیماری‌زا رو به اصطلاح جمع‌آوری می‌کنند، در آزمایشگاه اینها رو تکثیر خواهند کرد، بعد از تکثیر هم به لحاظ مورفولوژیک و هم به لحاظ مولکولی اینها رو مورد شناسایی قرار میدن و بعد از تکثیر در اتاق کشت بعد از اینکه این عوامل بیماریزا نشرات آزمایشگاه تکثیر شدن، در اتاق کشت اینها رو بر روی ارقام معرفی شده و لاین هایی که قرار هست در سالهای پیش رو معرفی بشن، این عوامل رو به اصطلاح به صورت مصنوعی آلودگی رو ایجاد خواهند کرد و واکنش این مثل ارقام و ژنوتیپ های مورد نظر رو نسبت به این عوامل و نژاد ها بررسی خواهیم کرد. مهم این است که عرض کردن نژادهای عوامل بیماریزا به طور مستمر در طبیعت در حال تغییر هست و در واقع این واحد کاری که انجام میده این هست که در با ظهور نژادهای جدید این نژادها را هم خواهد تونست که اثرشون رو بر روی ارقام ارزیابی بکنه و در نتیجه اگر رقمی حساس هست به نژادهایی که الان در طبیعت فعاله و میتونه ایجاد خسارت بکنه، این آگاهی رو به بریدرهای ما، به اصلاحگرهای ما خواهد داد که در واقع از معرفی اون رقم ممانعت بشه و ارقامی معرفی بشه که بتونن تحمل و مقاومت لازم رو به این عوامل بیماریزای فعال در طبیعت داشته باشه.
آقای دکتر گلکاری، آیا این مسئله برای اولین بار هست که در کشور ما انجام میشه یا سابقه بین المللی هم داره؟
نه خیلی همسیم واحد پایش در اغلب کشورها خب وقتی که محصولی از اهمیت برخورداره هم به لحاظ سطح زیر کشت و هم به لحاظ اقتصادی، در نتیجه قطعا سیستم های کشتار و پایشی رو برای اون محصول تدارک میبینند و یا حتی در خیلی از مواقع اسکاه های خاصی رو تحت عنوان اسکاه های کشتار برای این محصولات در نظر میگیرند که در واقع این جریان عوامل بیماریزا حرکتشون ظهور نژاد های جدید رو در سطح کشور، نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح منطقه و در سطح بین الملل هم رصد بکنه و با این دادن پیشاگاهی به مسئولین کشور، به برنامه های بهنژادی کشور، به تولید کنندگان، به بهره برداران از بروز خسارت در سطح وسیع جلوگیری بکنه. به این ترتیب یعنی این گونه واحدها در سطح دنیا متداول هست. در کشور ما در مورد غلات ما همچین واحدی رو داریم که مسئول هست برای پایش و ارزیابی زنگ غلات.
درست.
ولی تا به حال در مورد حبوبات ما همچین واحدی رو در سطح کشور نداشتیم و برای اولین بار این واحد رو به دلیل ضرورتی که احساس می شود در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ما انسان را حدید.
درسته. پس برای حبوبات برای بار اول هست در کشورمون.
بله،
بسیار عالی. بله. تشکر میکنم آقای دکتر گلکاری. فاصله کوتاهی میگیری، برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. دوستان، ما در مورد ایجاد واحد پایش و ارزیابی بیماری‌های حبوبات و گیاهان علوفه‌ای با جناب آقای دکتر صابر گلکاری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور صحبت می‌کنیم. اگر علاقه‌مند به این موضوع هستید، همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر، در مورد ارقام جدید حبوبات میخوام صحبتی داشته باشید و اینکه این طرح به چه صورت این حبوبات جدید رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بله، ما خوشبختانه در سالهای اخیر با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم و تلاش همکارانمون در مؤسسه تونستیم که سرعت معرفی ارقام جدید رو بیشتر بکنیم. از ارقام جدید حبوبات عنوان مثال به خودی که ما اخیراً معرفی کردیم میتونم به ارقامی مثل رقم نصرت، آتا، رقم آنا، سعید، رقم منصور در نخود دیم اشاره بکنم و یا در عدس سنا و یا عدس کیمیا. جز ارقام جدید ما هستند که تحول زای این ارقام در واقع یکی مربوط هست به این که ما ارقام متحمل به سلما رو برای نخستین بار هست که در سالهای اخیر معرفی کردیم و این از این جهت تحول‌زا محسوب میشه که کشت پاییزه و انتظاری حبوبات رو در مناطق سردسیر کشور امکان پذیر میکنه. ما مستظر هستیم در دیم زراعت‌های بهارمون زیاد اقتصادی محسوب نمیشن و همین دلیل توصیه کلی ما انجام کشت‌های پاییزه است و این ارقام جدیدی که معرفی شده و اسامیش رو خدمتتون عرض کردم در واقع این کشتای پاییزه رو امکان پذیر میکنن در مناطق سردسیر ما. حتی امسال هم انشاءالله دو رقم جدید رو که اونها هم متحمل سلما هستن در مورد نخود معرفی خواهیم کرد. در مورد رقم منصور، جزء ارقامی هست که در مناطق متعدد و نیمه گرم ما قابل کشت هست. ویژگی این ارقام به ویژه رقم منصور این هست که اینها بسیار دانه درشت هستند و از بازار پسندی خیلی خوبی برخوردارند و در واقع استقبالی هم که از کشاورزان شده در این زمینه خیلی زیاد بوده به خاطر همین بحث دانه درشت بودن و بازار پسندی. واحدی که در واقع ما راه اندازی کردیم این اطمینان رو به ما میده که این ارقامی که معرفی شدن از تحمل و مقاومت کافی و مناسبی برخوردار هستن برای کشت در مناطق مختلف کشور، به ویژه در مناطقی که سابقه آلودگی به بیماری های مهم هم در اون مناطق قبلا بوده.
درسته.
البته اینا هم جدیدترین ارقام هستن، ولی ارقام متعدد دیگری هست که قبلا معرفی شدن، مثل عدس گتساران، عدس بیل سوار و یا خود آزاد آدر که ارقام قدیمی تر هم ما در واقع چشت ارقام جدیدتر رو در حال حاضر بیشتر توضیح می‌کنم.
درسته. آقای دکتر، راجع به اینکه رقم جدیدی رو متحمل به سرما رو کار کردید دستتون درد نکنه، اما در مورد محصولاتی که خودی متحمل‌تر یا مقاوم‌تر باشن به کم آبی و همینطور شوری، راجع به اونم رقم جدیدی رو داریم که بتونید الان بهش اشاره بکنید؟
بله، عرض کنم که در واقع همه این ارقام که از طرف مؤسسه تحقیقات علمی کشور معرفی میشن،
بله،
جزء ویژگی اصلیشون متحمل به خشکی بودن هست و بنابراین این ارقام که معرفی میشن در واقع اختصاص به زراعت دیم دارن، یعنی از تحمل کافی و مناسبی برای تحمل خشکی در شرایط دیم که یکی از تنش‌های اصلی ما در زراعت دیم تنش خشکی هست برخوردارن، ولی در رابطه با شوری ما رقم خاصی رو تا کنون معرفی
نکردیم. آقای دکتر، میانگین ارقام جدید رو که دارید نسبت به شاهد سالهای گذشته، میتونید اون رو هم یک مقایسه‌ای داشته باشید؟
در شرایط دیم ارقام جدیدی که معرفی شدن، ارقام پاییزه مناطق سرد، در کشت پاییزه متوسط عملکردشون بین 1200 تا 1400 کیلوگرم در هکتار هستش. در مورد رقم منصور متوسط عملکرد این رقم بین 1400 تا 1600 کیلوگرم در هکتار هست در کشت پاییزه.
درسته.
در شرایط دیم البته بدون آبیاری، همه این ارقام امکان آبیاری تکمیلی هم براشون وجود داره. منظور ما از آبیاری تکمیلی در واقع یک یا دو آب حداکثر هست در طول دوره رشد، و در صورت در واقع انجام آبیاری تکمیلی عملکرد این ارقام میتونه 50-60% بالاتر از این میانگینی که من عرض کردم باشه.
درسته. متشکرم. آقای دکتر گلکاری، در قسمت پایانی برنامه هستیم، میخوام این سوال رو مطرح بکنم که فرض رو برای این بذاریم که این تر یعنی واحد پایش اثر بخشی لازم رو داره، در این صورت ما چه دستاوردهایی رو باید متوقع باشیم؟ مورد انتظار ما کدوم دستاوردها هستن؟
دستاورد اصلی که مد نظر ما هستن واقع از راه اندازی این واحد، کمک به توسعه کشت این گیاهان هست. خب برای اینکه این گیاهی بتونه سطح زیرکشت توسعه پیدا کنه، قطعا تولید ما بایستی برای کشاورزان و بردارداران ما اقتصادی باشه، این محصول دچار خسارت نشه و در نهایت محصولی که به دست میاد بتونه رضایت بردار رو کسب کنه از لحاظ عملکرد اقتصادی. بنابراین دستاورد ما با معرفی ارقام متحمل، معرفی ارقام مقاوم و همینطور پایش عوامل بیماریزا، دستاورد عمده ما توسعه سطح زیرکشت این گیاهان خواهد بود که با توسعه سطح زیرکشت این گیاهان در واقع همونطور که عرض کردم در ابتدای عرایزم، پایداری تولید ما در اراضی دیم کشور هم بهتر و بیشتر خواهد
بود. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر صابر گلکاری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور. همینجا باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده ضمن تشکر از حضرت عالی و شنوندگان محترم از حضورتون خداحافظی.
و اما شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، دستان پرمهر خداوند نگهدارتان.
جشن باره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
به پایان رسید بخش نخست کاری رادیو اقتصاد در نخستین شنبه اسفند ماه 1398. این توفیق رو داشتیم که از ساعت 6 بامداد با شما همراه باشیم تا بدین لحظه که به ساعت 14:02 بعد از ظهر نزدیک میشیم. انشالله دیگر همکارانم هم در بخش دوم کاری تا ساعت 22 با شما همراه خواهند بود. من بابک مینایی به اتفاق سایر همکارانم از محضر شما خداحافظی دارم. در امان حق خداحافظ.